وفی کل این میگویم. و اگر خدای نکرده قوای درونی ما تحت امر نفس اماره است، قطعا بدانیم درون ما حال هوای یزیدی دارد، چگونه بر زبان نام مقدس حسین را جاری میکنیم؟ و آنچه که امشب در ادامه بحثی گذشته میخوام محضر شما بزرگواران اشاره بکنم، عرضه داشتم که انقلاب نیاز دارد به عوض کردن دید و دیدگاه و باور، و در چهار محور گفتیم دید ما باید عوض بشه. باید دید ما به جای این که دنیایی باشد آخرتی باشه، به جای این که ظاهری باشد باطنی باشد، به جای این که مادی باشد معنوی باشد، و به جای این که بیشتر به جسممون توجه کنیم باید به روحمون توجه کنیم. نکته بعدی که میخوام اشاره بکنم عزیزان، زندگی انسان میتواند دو خط موازی باشد یا دو خط منطبق. به این مثال خیلی توجه کنید. وجود نازنین امیر المؤمنین یه بیان خیلی قشنگی دارن، میفرماین مردم صلاتکم ای اعمالکم. از این روایت من از یوره استفاده کردم، خوشا به حال اونایی که زندگیشون دو خط منطبقه نه دو خط موازی. یعنی چی؟ یکم اگر سکوت بیشتر باشه راحت تر میشه صحبت کرد. هر مقدار جا بوده خواهرها اومدن جلو، خواهرای دیگه خیلی تلاش نکنن بیان جلو، همونجا بشینن دیگه، خدا خیرتون بده. یه صلوات خط کنید. خوب به مثالی که میگم توجه کنید. تصویربرداران عزیز هم مثال رو خوب ضبط کنن که عزیزانی که بعد از ناحیه تصویر نگاه میکنن بحث رو بتونن خوب دنبال بکنن. بعضی ها زندگیشون دو خط موازی است، یعنی در یک مسیر زندگی میکنن، گاهی وقتا هم بندگی میکنن. خوابشون تو مسیر زندگیشه، اصلا خوابش رنگ خدایی نداره، هر جور خوابید خیلی براش مهم نیست، بندی نداره، قیدی نداره، آدابی نداره، شرایطی نداره. صبح بلند میشه میاد تو جاده بندگی، اگر قبل از آفتاب بلند بشه، یا دو رکعت نماز تو جاده بندگی میخواند، زود میپره میاد تو جاده زندگی، صبحانش رو میخوره از خونه میزنه بیرون، میره دنبال کارش. نه تو صبحانش کاری به بندگی است و کار به خدا نداره، هر چی خورد، هر جور خورد، با هر آدابی خورد، خیلی براش مهم قیدی نداره. از خونه میزنه بیرون، رفت و آمده به مسیر کار و مسیر ادارش باز تو مسیر زندگی، خیلی قیدی نداره با چی ماشین بره، با کی بره، چی جوری بره و چه نکاتی رو وسط راه توجه داشته باشه، تو جاده زندگیست. ظهر که اذان میگن احتمالاً گاهی وقتا هم شاید عصری بشه، یه سری به جاده بندگی میزنه، یه 8 رکعت نمازی هم میخونه، باز سری برمیگرده تو جاده زندگی، نهاری بخورد و استراحتی بکنه، باز ایناش قیدی نداره. بعد از ظهر باز همین وضعیت، و شب هم باز یه سری به جاده بندگی بزنه، 7 رکعت نماز بخونه و باز دنبال کار و کاسبی خودش باشه. سالی یک بارم، سالی یک ماه هم یکم روزه میگیره دیگه، تو جاده بندگیه، و سالی 10 روز هم توی جاده بندگی یه عزاداری بعضی از ساعتها داره، گاهی وقتا هم ولادتی شهادتی یک سری به جاده بندگی میزنه، اما عمده مسیر مسیر حیاتش تو جاده زندگیست. بیش از هر کسی انسان به خودش ضرر میزنه، چون گاهی وقتا بین زندگی و بندگی تعارضه، این دوتا با همدیگه همخوانی ندارن. کسی که میخواد انقلاب در وجودش ایجاد بشه باید این دوتا جاده رو به هم نزدیک کنه تا لحظه‌ای که به هم منطبق بشه. منطبق بشه چیه؟ زندگی و بندگیش همش یه خط باشه. یعنی چی آقا جان؟ ما چجوری میتونیم خوابمون حسینی کنیم، خوراکمون حسینی کنیم، تفریحمون حسینی کنیم؟ چجوری میشه؟ خوب گوش بدید. یه روایت میخوام که نتیجه انقلاب حسینی توی وضعیت عادی زندگی ماست. بعد میگم این وضعیت عادی اگر توجه نکنیم به چه وضعیتی میرسه. اینجا صحنه عاشورا رو براتون تصویر کردن و میخوام بهتون بگم اگر چه چیزایی رعایت نکنیم عاشورا دوباره تکرار میشه. خوب دقت کنید چه کار بکنیم جاده بندگان خدا، یاران ابی عبدالله الحسین، یاران عاشورایی امام زمان علیه السلام، کسانی هن که سعی میکنن جاده زندگی و جاده بندگیشون بر هم منطبق باشد، یعنی تمام عمرشون بندگی باشد. بندگی با زندگی چه فرق میکنه؟ بندگی همان زندگی است که همش رنگ خدا زدن، هیچیش بدون رنگ خدا نیست. باید چه کار بکنم؟ من 3-4 تا نکته رو میخوام اینجا اشاره بکنم با استفاده از همین روایت امیرالمؤمنین. وقتی حضرت میفرماین صلاتکم ای اعمالکم، یا میفرماین اعمالکم ای صلاتکم، یعنی مردم یه کاری کنید که همه زندگیتون بشه نماز. یعنی چی؟ همه زندگی بشه نماز. یعنی من همه کارکاسبیم و همه کارامو تعطیل کنم برم گوشه مسجد یه سجادم بندازم دائما نماز بخونم؟ نه. یعنی همچنان که نمازتون 4 تا نکته داره، 1 نماز طهارت میخواهد. شما بیاید به همه آداب و وضعیت زندگیتون طهارت بدید. نه، خواب من با وضو باشه، غذا من طهارت داشته باشه، یعنی غذا من لقمه چی باشه؟ پاک باشه. تفریح من طاهر باشه. اولا یه معناش اینه که تو همه زندگی با وضو باشم. دومی که رفیقام هم پاک باشن. تفریحی هم که میخوام برم منظره ها پاک باشه. منظره ناپاک باشه طهارت از بین میرود. فیلم میخوام نگاه کنم، نگاه کن اشکال نداره، فقط این شرط کوچولو رعایت کن. تو این فیلم شما طهارت شرط اوله ها. این فیلم اگه صحنه نجس داشته باشه، صحنه نجس چیه؟ صحنه ای که شما رو از یاد خدا غافل میکنه، صحنه ای که برای مرد یا برای زن حرامه. این فیلم طاهر نیست، نجسه. این رفیقی که تو رو از یاد خدا غافل میکنه نجس میشه، طاهر نیست دیگه. نه که نجس فقهی ها بگی دست بهش بزنی نجس شده، نه. اولین شرطی که من باید تو خوراکم، تو خوابم، تو تفریحم، تو رفت آمدام، تو تحصیلم، تو تمام برنامه های زندگیم رعایت کنم طهارته. یعنی من میتونم نمازم رو، خوابم رو با وضو بخوابم، خوابم عبادت برام محسوب میشه، یعنی به خوابم دارم رنگ خدا میزنم. آقا من میتونم برای کارم دارم میرم کار، قشنگ میتونم بسم الله الرحمن الرحیم نیتمو درست کنم، چون یکی از شرایط نماز چی؟ 4 تاشو بگم بعد برم سراغ یکی یکی. یکی طهارت تو نماز، دوم نیت تو نماز، سوم آداب در نماز، چهارم نماز امام داره. همین 4 تا رو شما بیاید تو تمام اعمالمون رعایت بکنیم، همه اعمال ما میشه عبادت، حتی تفریحاتمون، لذتامون. اگه اینجوری شد معلوم میشه ما گاهی وقتا با امام حسین آشتی نکردیم. این جمله که یک بار دیگه هم براتون خوندم، حیات و ممات من حسینی شده، همه زندگی من حسینی شده. متاسفانه الان بعضیامون خط در میون حسینی میشیم، 3 خط در میون، 4 خط در میون، گاهی وقتا 7-8 خط در میون میشه. خب که آدم تعارض ایجاد میشه براش، این خودشو ضربه داره میزنه. همه قصه من میخوام امشب اینو بهتون بگم ها. شب 23 رمضان تو دانشگاه یزد گفتم، خیلی جمعیت قشنگی بود، مثل شما مردم. گفتم مردم من قصه شما برای قصه من برای امشب نیست، قصه امام زمانم برای امشب نیست، همه خواهرها و برادرها امشب رنگ حسینی دارن. قصه امام زمان مال یه مادیگه، دو ماه دیگه ما عزاداری تموم میشه، سینه زنی ها تموم میشه، 2 ماه دیگه ما چه رنگی میشیم، چه نقشی میخوایم بازی کنیم؟ آیا قرار امشب من فیلم حسینی بازی کنم، 2 ماه دیگه فیلم یزیدی بازی بکنم؟ خودم پیش امام حسین خجالت نمیکشم؟ هیچ کس امشب از شما گله نداره، امام زمان هم گله ندارن، چون همه تون اومدید و فرش عزای جدش نشستید، بارکالله. ولی فردا صبح تو اداره چی؟ 2 ماه دیگه تو عروسی چی؟ تابستون کنار دریا چی؟ ما نگران اونجا هستیم. اگر اونجا یه آدم دیگری شدم، من خودم نمیدونم حقیقت من اونه یا اینه و دوچار تعارض میشم و گاهی وقتا اون حقیقته میچربه. من اگر میخوام همه زندگیمو حسینی کنم، مهدوی کنم، این چهار تا شرط رو باید تو تمام زندگیم رعایت کنم، تو تک تک رفتارم. یک، طهارت. باید همه کار من با طهارت باشه. خب من اگه با وضو باشم یکیش میشه طهارت. اگر حروم حلال رو رعایت بکنم شرط دوم طهارته. من تو کارم حروم حلال رعایت بکنم. آقا بعضی از ماشینا سوار شدنش حرامه، خانم سوار میشه تو ماشین میخواد آقا هم کنارش بشینه، ماشین هم کوچیکه، خب قطعا تنشون به هم میخوره، خب حرامه. به چه قیمتی؟ خب برو سوار ماشین دیگه بشو. آقا بگو من دو نفر حساب میکنم، کسی کنار من سوار نشه. تهرون که خیلی پیشرفته شدن، حالا الان عقب ماشین یا خانم با آقا میشینه، تهرون جلوی ماشین هم یه خانم با آقا میشینه، راحت، خیلی راحت ها. بعد از جلو خیمه های امام حسین هم که رد میشن، وای 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 دلم میسوزه، چقدر امام حسین گناه داشته، چرا کشتنش؟ اینجوری میشه دیگه، کم کم الهی بمیرم چرا کشتنش، اینجوری میشه. خب خیلی بده که آقا من باید تو غذا خوردنم باید طهارت رعایت بشه، هم با وضو باشم هم حروم حلال رعایت کنم. من تو بازی کردنم باید طهارت رعایت بشه، بازی کردنم خب باید بازی یا شرط بازی نکنم. فوتبال حلالم با شرط بازی کنم میشه حرام، آی هیئت یا میشه حرام. تو فوتبال قرار بشه فحش ناموس به کسی بدم میشه حرام، طهارت از بین رفته. من میخوام برم تفریح، خب باید طهارت رو رعایت کنم. طهارت تو تفریح چیه؟ خب نگاه هم پاک باشه، دنبال ناموس دیگران نباشه. تو تفریح همه میخوان بیان گوشه پارک بشینن، دیوار خونه نداره، ولی من که میدونم چشمامو کنترل کنم که یه نشسته میخواد همه رو انداز برانداز بکنه، همه رو میخواد متراژشونه بگیره، خب که نمیشه که، یعنی تفریحش میشه ناپاک. من میخوام برم تو اداره، تو اداره که میتونم طهارت رو رعایت بکنم. اگه قراره 7 ساعت کار بکنم 6 ساعت و 45 دقیقه کار بکنم لقمم حرومه، طهارت از بین رفته. یه رو به اداره رو آرومکی قایومکی جیم شدم رفتم برگشتم، به کسی نگی من کجا رفتم ها. تو راه اداره میاد اداره زنگ میزنه کارت منو بگذنید، ای با تو هنوز نرسیدی به اداره، تو کارش طهارت رو رعایت نمی کنه، بعد میخواد بیاد تو عزاداری هم شرکت بکنه. خب اینا تناقض صدر و ذیل رفقا. من اگر قراره به این روایت امیرالمؤمنین عمل کنم، من باید اعمالم مثل نماز طهارت داشته باشه. میتونم تفریح کنم هیچ اشکالی نداره، میتونم با پارک برم، همه جا برم، غذای خوب بخورم، جای خوب راحت استراحتم بکنم، خواب داشت، ولی با طهارت. شرط این که اعمال ما ثواب نماز رو بهش بدن ها. یکیش اینه که اگه اینجوری عمل کنیم هر عملمون رو ثواب نماز بهش میدن ها، با طهارت باشه. انسان میتونه همیشه با وضو باشه، با طهارت باشه، رعایت حروم حلال نجس پاکی کنم میشه طهارت. این تو تمام مسائل زه. شرط دوم نیت. نیتم رو درست کنم. نیت یعنی چی؟ یعنی من الان میخوام برم سر کار. برای چی میرم سر کار؟ برای که سر مردم کلا بذارم، برای که جیبم رو پر بکنم، برای که حروم قاطی پاتی بکنم، کلا به کلا بکنم، چه مغازه، چه اداره، چه سپاه، چه هر جای دیگه میخواد بره. نه، خدایا به من قدرت دادی، قدرت فکر دادی، قدرت جسم دادی، دارم میرم سر کار، در حد توانم یه لقمه نون حلال برا زن و بچم در بیارم، کار دو نفرم را بندازم. این ثواب نماز که بالاتر، ثواب جهاد فی سبیل الله بهم میدن. مغازه من با وضو باز میکنم، مسیر کارم من با وضو میرم، بسم الله الرحمن الرحیم هم میگم، قشنگ نیتم اینه، هم کار بکنم برای رزق حلال، هم کار بکنم برای گرهگشایی مردم. آدمی که نیتش اینه دیگه تو اداره به مردم نمیگه امروز برو فردا بیا، امروز برو فردا بیا، همچه کاری نمیکنه دیگه. آدمی که اینجوری نیتش باشه دیگه تو مغازه سر مشتری رو کلا نمیگذاره، چون نیتش کار رو اندازی مردمه، نیتش باز کردن گره مردمه. هر کسی هر شغلی داره. آقا حتی روایت داریم شما دارید گوشت و نون و آذوقه برای خونه میارید، بگید خدایا دارم میارم 4 تا بنده تو خونه منم اینا بخورن، حتی نیت کنید خیرات اموات، زمینی که برای زن بچه‌مون آذوقه آوردیم ثواب خیرات اموات هم به ما میدن. خدا مفت و مجانی میخواد به ما ثواب بده ها، ولی اینقدر ناشی شدیم مفت و مجانی گناه جمع میکنیم، مفت و مجانی ثواب ریختن جمع نمیکنیم. چون زندگیمون بر بندگی منطبق نیست، خیلی از هم فاصله داره، خیلی از هم فاصله داره. پس یکی طهارت، دوم نیت هم باید درست باشه. من میخوام برم درس بخونم، حالا چه درس حوزه چه درس دانشگاه. یکی درس میخونه دکتر کاسب بشه، یکی درس میخونه مهندس کاسب بشه، یکی درس میخونه تکنسیان کاسب بشه، یکی هم درس میخونه آخوند کاسب بشه. همش غلطه. پس چیکار کنم؟ آقا مگه من زن بچه ندارم؟ مگه من نون نمیخوام؟ هر کسی هر شغلی داره. چرا درس بخوام؟ خدایا میخوام علمم زیاد بشه، معلوماتم زیاد بشه. وقتی به یک جایگاهی رسیدم، گرهی از اسلام و مسلمین باز بکنم، رزقم هم میاد. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تو در کار تقوا داشته باش، نیت تو با خدا بکن، من رزق و روزی تو از اون راهی که گمان نداری بهت میدم. باور ندارم بابا، خدا گفته بهت میدم. تو با ما کار بکن، درست حسابی کار بکن، همونی هم که میخوای بهت میدم، بیشتر از نیازت بهت نمیدم. من باید نیتم درست بشه. وجود نازنین خاتم انبیا، اینجا چون محص علم خیلی مهمه، یه روایت هم میخوام لابلای بحثم بگم. اونایی که محصل علم هستن، چه علوم دینی چه علوم دانشگاهی، چهار تا ویژگی رو یادداشت کنن. وجود نازنین خاتم انبیا امیرالمومنین ناقله، میفرماین هر کسی علمی داره کسب میکنه، اگر چهار تا خاصیت نداشته باشه، علمش ظلمت نور نیست. وقتی علم شد ظلمت، خودش میشه بدترین حجاب. العلم هو حجاب اکبر. دو تا تعبیر راجع به علم تو روایات ماست، کاملا 180 درجه فاصله. یک تعبیر میفرماید العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. علم یه نوری است که تو قلب بعضیا میگذاریم، راه نه تنها برای خودشون روشن میشه، علم نور دیگه، راه خودش که روشن میشه راه دیگرانم، زمینی که راه برای خودش روشنه نور افکن دیگرانم میشه، دیگران هم با او راه رو پیدا میکنن. علم امام، علم خیلی از انسانهای صالح. تعبیر دوم چیه؟ العلم هو حجاب اکبر. علم بالاترین حجاب بین من و خدا میشه. چرا؟ چون علم یاد گرفتم، متکبر شدم، از خدا دور شدم، و تکبر به اساس دور شدن شیطان از درگاه حضرت حق بود. حالا یه علمی که میخواد نور باشه چیه؟ چهار تا شاخصه پیغمبر گفتن. وجود نازنین خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من طلب العلم لله لم یصب منه بابا. هر کس علمی رو برای رضای خدا طلب کنه، حتما هم نگفتن علم حوزه ها، علم فقه و اصول و تفسیر، نه، علم پزشکی، شیمی، ریاضی، فیزیک، هر علمی که شما میخواد بخونید، اگر برای رضای خدا باشه، چهار تا علامت داره. یک، ازداد فی نفسهی زلا. هرچی علمش بالا میره، ذلت نفسانیش هم بیشتر بشه، یعنی خودشو تو خودش بشکنه، چون بالاترین بت خودمونی ما. آدم که عالم میشه، ای برای خودش عددی میشه، ای میگه نه، مثل که ما یک چیزیمون حالیمون ها. یکی از دعاهای از زهرا اینه، اللهم ذل نفسی فی نفسی، خدای منو تو خودم بشکن، من بعد خودمو بشکنم. رفقا، مجلس امام حسینی که از جایی که آدم قشنگ میتونه خودشو بشکنه ها، همتون این حکایتو شنیدید. بنده خدایی میخواست با الاغ و اسبش از یک جوب آب بپره، هی اسبه دورخیز میکرد، میامد لب آب وا میستاد، ترمز میزد، میخکوبا لنتاش هم خیلی قوی بوده، باز میرفت عقب، باز دوباره میومد، دوباره میخکوب میکرد. یه پیرمردی کنار آب نشسته بود، آمد با چوب دستیش این آب رو گلالود کرد، به این جوونه گفت حالا بپر. گفت چکار کردی؟ ورد خوندی؟ چکار کردی؟ گفت حالا بپر. با اسبش دورخیز کرد و با اسب قشنگ پرید. بعد اومد سراغی پیرمرده، گفت چه کار کردی؟ معجزه کردی؟ گفت نه بابا، این اسبه می اومد جلو، عکس خودشو تو آب می دید، حاضر نبود پارو خودش بگذاره. آب رو گلالود کردم، دیگه خودشو ندید، پارو خودش گذاشت و جهش کرد. یه اسب اگه پارو خودش نگذاره رشد نمی کنه. من و شما که جای خود داریم، باید پارو خودم بگذارم تا رشد کنه. این قاعده مکتب ماست رفقا. هر کی میخواد ببینه علمش، عرض کردم هیچ فرقی نداره ها، هر کی میخواد بینه علمش داره او رو به نور نزدیک میکنه که هم خودش نور داشته باشه هم دیگران برای دیگران نور افکن باشه. ببینه به محض این که علمش بالا میره آیا ذلت نفسانیش بیشتر میشه یا نه، خودشو بشکنه، کوچیک کنه خودشو نزد خودش ها. دو، ولله خوفا، هر کی علمش بیشتر شد خوفش از خدا بگی بیشتر بشه. ولی بعضی ها هرچی علمشون بیشتر میشه گردن کلفتر میشن مقابل خدا، قیافه میگیرن. بابا خوفش از خدا بیشتر بشه. من اینجوری مثال زدم، گفتم تشبیه، ببخشید، خیلی ناقصه. خدا مثل کوه عظمت الهی، مثل یه کوه، منم یه آدم کوچولویم دیگه. از دور که به کوه نگاه میکنم خودم از کوه قد بلندتر میبینم، همین که به کوه نزدیکتر میشم میرسم پای قله 5700 خردهی دماوند، دیگه برای یه متر و نیم قد خودم قدی قائل نیستم. اونایی که برای خودشون قدی قائل نیستن معلوم میشه به کوه عظمت خدا بیشتر نزدیک شدن. لذا امام حسن مجتبی وقتی میخواستن وضو بگیرن نماز بخونن، راوی میگه دیدم بدنشون داره میلرزه، رنگشون پریده. گفتم آقا کسالت دارید؟ فهمیدن نه. آقا فچر رنگتون پریده؟ فهمیدن تو نمیدونی من مقابل کی میخوام بایستم؟ لرزه بر اندام افتاده، میخوام مقابل خدا بایستم. بعضی از ما اینجوری میکنیم الله اکبر، یه قیافه برای خدا گرفته، یعنی به خدا میگه نفس کش. واقعا بعضی همونو اینجوری برای خدا نماز میخونه. آقا هر کی علمم بیشتر میشه لله خوفن، باید خوفم از خدا بیشتر بشه. سه، و فناس تواضع، هر چه علمم بیشتر میشه تواضعم میان مردم بیشتر بشه. هنوز دانشگاه قبول نشده، اسمشو یه گوشه پشت روزنامه زدن، خلاصه قیافه رو گرفته آقای دکتر آقای مهندس پشتش. بابا چه خبره؟ چه خبره مگه؟ به ما هی حجت الاسلام آیت الله میچسبونن، به بعضی هم دکتر و مهندس میچسبونن، پدرشون رو در میارن. حضرت امام میرفتن حرم حضرت امیر، عباشون میکشیدن به سرشون. آقا مصطفی به امام میگه آقا شما مرجع تقلیدید، خلاصه باید پرستیژ مرجعیت رو حفظ کنید، بعد اینجوری عوامانه نرید حرم حضرت امیر، خلاصه بذارید با یک دبدبه و کبکبه شما رو ببریم. امام میدونی برگشتن چی فرمودن؟ فرمودن مصطفی در خونه حضرت امیر هممون عوامیم، قیافه برای خانواده نگی، همه بی سوادیم اینجا، کسی در خونه حضرت امیر که قیافه نمیگیره که. و فی الناس تواضع، هر چقدر علمم بیشتر شد خاکی تر بشم برا مردم. متاسفانه بعضیامون چه دانشگاهی چه حوزوی، بعضیا همین که علمش بیشتر میشه فاصلهش از مردم بیشتر، این میشه تکبر که. و چهارم، علامتی که بینم علم من برای خداست یا نه، و فی دین اجتهادا، هر چه علم من بیشتر بشه تلاشم برای خدمت به اسلام و مسلمی بیشتر بشه. بعضی هر چه علمشون بیشتر میشه نرخشون بالاتر میره، تلاششون معلوم نیست بیشتر بشه، کاسبیشون بزرگتر میشه. بابا این پرانتز رو بستم راجع به علم نور و علم حجاب، برگشتم سر بحث خودم. اگر میخواهم جاده زندگی منطبق بر جاده بندگی بشه، یک طهارت، دو نیت. اگر دانشجوی ما، دانش آموز ما، طلبه ما نیتش الهی باشد، نباید خدای نکرده بعد از این که به جایی رسید فخر بفروشه و این شرایطی گفتم نداشته باشه. اما عزیزان یه نکته رو میخوام اشاره بکنم، بعضی وقتا میبینیم بچه دوران دبستانش با خدا رفیق تره، آروم آروم میاد بالا میشه دانشگاهی نماز یادش میره. این معلومه که نیت خراب بوده ها، طهارت نبوده که به اینجا رسیده. ما تو همه اعمالم باید نیتم پاک باشه. آقا برای غذا خوردن چی نیتی بکنم؟ امشب شب جمعه، یکی از دعاهاش اینه قو علی خدمتک جوارهی، یعنی با وضو بشینم سر سفره، یک بسم الله الرحمن الرحیم، دو لقمم رو مواظب باشم حروم نباشه، سه آدابی که تو غذا خوردن رعایت کنم، چهار نیتم هم اینه خدایا میخورم تا یه جسمم قوت پیدا کنه هم عبادت تو کنم هم خدمت به مردم. دیگه کسی که با این نیت داره میخوره اسراف نمیکنه، کسی که با این نیت میخوره اذا بلغت الحلقوم نمیخوره. بعضی ها میگن کلو و شربو حتی تنفجرو، بخورید و بیاشامید تا منفجر شوید. واقعا کسی که با نیت الهی بخوره چه جوری داره میخوره که؟ کسی که با نیت الهی میخوره که با آدم شروع های نیتش اینه که میخوام قوی بشم، اینقدر نمیخوره که خرف بشه که، اینقدر نمیخوره که خپل بشه که، به قدر میخوره که بتونه بندگی خدا بکنه و خدمت به مردم. پس غذا خوردن هم میشه عبادت. تفریح هم چی؟ من نیاز به تفریح دارم، همه ما نیاز به تفریح داریم، نیتم رو عبادی کنم. خدای من نیاز به نشاط دارم، میرم این پارک مواظبم هستم، کنار دریا میرم هیچ اشکالی هم نداره، مواظب هستم که اینجا گناه نکنم، موقع اذان شد بلند میشم جلو همه نمازم میخونم، اصلا ریا هم نمیشه، مواظبم هستم، نیتم هم اینه خودم بچه هم اطرافیام یه نشاطی پیدا کنیم هوایی بخوریم. وقتی نیت الهی باشه گناه از ما دور میشه. شیطان جایی میاد سفرهشو پهن میکنه که نیت الهی خبری نباشد. اگه نیت الهی باشه، لذا امام تو چهل حدیثشون خیلی قشنگه ها، این جمله چهل حدیث امام تو حدیث ذکر میگن، خیلی زیباست، از اون جملات یاد به یاد موندنیه. میفرماین شیطان سگ درگاه خداست، سگ با آشنای صابخونه کار نداره، با غریبه ها کار داره. آی مردم اگه نیتامون الهی کنیم میشیم آشنای صابخونه، شیطان نمیتونه کاریمون کنه. نیتامون رو درست کنیم. آقا میخوام برم سر کارکاسبی، نیتم رزق حلال میشه عبادت. نیتم کلا گذاشتن سر مردم نیست، نیتم رشوه گرفتن و نزول خوردن نیست، نیتم مردم آزاری نیست، نیتم خیره. میخوام برم خونه همسایه، خونه رفیق، خونه قومخیش، نیتم احوال پرسی، عیادت، سله رحمه، نیتم نیش زدن و چشم هم چشمی و مسابقه تجملات و مسابقه هدایا نیست. چون اینا نیست خدا بهم کمک میکنه، میشه عبادت. همه کارا اگه نیتم درست باشه میشه عبادت. سومی چیزی که باید رعایت کنم آدابشه. خب من اگه آداب خواب رو بلد باشم، با طهارت میخوابم، وضو دارم. دوم نیتم هم اینه که بخوابم بدنم استراحت کنه تا صبح بلندشم انرژی بگیرم، اینم حواسم هست. آداب خوابم رعایت میکنم. آداب خواب رعایت کنم یعنی چی؟ یعنی رو به قبله میخوابم. من که میخوام برای بخوابم خوب قبله بخوابم، شیطونی نمیخوابم، سه تا قل هو الله هم میخونم، این آداب قبل آداب خواب دیگه. یا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات هم میگم، یه شهادتین هم میگم که اگر از خواب بلند نشدم بدون شهادتین نمیرم، چون خیلی خوابیدم بلند نشدم. بعد با این کار دارم خور و پف خودم رو تبدیل به عبادت میکنم، خیلی خدا میخواد مفت مجانی به ما ثواب بده. آدابشم رعایت میکنم، تو غذا خوردن یکم آدابشو رعایت میکنم، تو مهمونی رفتن آدابشو رعایت میکنم، تو کاسبی آدابشو رعایت میکنم. متاسفانه یه نفر میخواد تزریقاتی را بندازه باید حتما مجوز از وزارت بهداشت داشته باشه، ولی کاسبای ما متاسفانه احکام کاسبی رو بلد نیستن. یه آمپولزن احکام آمپولزنی رو بلد ها، کاسبای ما احکام حرم حلال و مسئله حرم حلال رو بلد نیستن. ای کاش برسه جمهوری اسلامی به جایی که مثل قدیم قدیما یک کاسب باید تمام احکام تجارت اسلامی رو بدونه، اینقدر قاطی پاتی معامله نکنه. خیلی از معاملاتی که تو بازار شبهناکه، خیلی از عقدای اجاره که داره تو بنگاه بسته میشه شبهناکه، خیلی از نوع معاملات نسیه و اینایی که داره میشه توی بازار شبهناکه، چون احکام بلد نیستن. یا تزریقاتی میخواد باز کنه میره مجوز میگیره، ولی متاسفانه کاسب ما نمیره احکام کاسبی رو بلد باشه، اداری ما احکام اداری رو بلد نیست متاسفانه. خب من اگر آدابشو بلد باشم، آداب اسلامی چیه؟ اینقدر شعارهای غیر اسلامی تو مغازه‌هامون زدیم، اینقدر رفتارهای غیر اسلامی تو اداراتمون داریم، چون هیچکی نمیاد به ما بگه، ما هم نرفتیم دنبالش. اگر آداب تفریح رو بلد باشم، تو تفریح خیلی قشنگه، از آداب تفریح اینه که اگر رفتید یه جایی نشستید تو تفریح، غذاتون بو کرد، بغل لسیاتون بودن، خیلی اشکال نداره کم از غذاتون به بغل لسیام بدید. خب شاید بنده خدا زن باردار باشه، شاید زن شیرده باشه، شاید بچه کوچیک باشه، اگه خدایی نکرده و بچه هوس کنه شما بهش ندید گناه کردید. این آداب رو بلد نیستن، آداب رو بلد نیستن، بی برکتی میاد تو زندگی. خب دست کیه؟ دست خود منه. اینا به خاطر اینکه زندگی از بندگی فاصله اش زیاد شده. آداب رو هم بلد باشم. چهارمی شرطی که اعمال ما بشود نماز و عبادت، این که امام و قبله داشته باشه. یعنی چیکار کنم؟ یعنی ما همه خیابونامون رو به قبله بسازیم؟ نه بابا. همه مغازه ها رو به قبله بسازیم؟ نه. قبله یعنی چی؟ یعنی رو به سوی خدا. یعنی آی مردم، کاسبی تو رو به خدا باشه، رانندگی من رو به خدا باشه، اداره